حالا از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستی. درست میگم؟
نیازی نداری.
این گربه مرز رضای خدا موش نمیگیره.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بز، تجربه جدیدی که قولشو بده.
آخه پنیر بز نه، یوگا با بز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول داریم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه یک تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا زنده خدا چی؟
هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی‌کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم زبانان مسلمانان سلام، با یک قسمت دیگه از برنامه کجراهه خدمتتون هستیم. بنده و حجت الاسلام و المسلمین پیشاهنگ در این برنامه هستیم تا پیرامون کلیپی که دوستانم از اتاق فرمان دراتون پخش کردن صحبت کنیم. همونطور که مطلع هستید در چند اخیر اتفاق ناگواری افتاد و اون هم ترور حجت الاسلام و المسلمین مصطفی قاسمی بود توسط یک شخص شرور و از اراذلی که در صفحه اینستاگرامش علناً خشونت رو به صورت فاش و فاحش ترویج میکرد و کلیپ های مختلفی با تعداد زیادی از اسلحه هایی که داشت منتشر میکرد و شناخته شده بود، چون تعداد زیادی دنبال کننده و مخاطب داشت. سوال اولی که برای ما اینجا پیش میاد این هست که چرا با چنین شخص سابقه دار و معروفی برخورد نشد؟ این سوال رو از حجت الاسلام و المسلمین پیشاهنگ می‌پرسید.
سلام علیکم. عذرخواهی می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما با بنده کجراهه در خدمتتون هستیم. موضوع رو همکار عزیزم جناب آقای طه یزدانی فرمودن. آقای طه یزدانی، این نکته‌ای که گفتین خب بحث مهمی هستش که خب چرا این در واقع برخوردی نشد با یک همچین پدیده‌ای و اصلا این فرد رو ما میتونیم یک پدیده بنامیم دیگه. بله. یا حالا خود اون موضوعی که اتفاق افتاد، یعنی ترویج خشونت توسط یک فرد در یک شبکه اجتماعی چرا برخورد نشد؟ اصلا ببینید، خیلی سریع میخوام وارد بحث بشیم. اینکه اول من اینو بگم چرا اصلا ما این بحث رو انتخاب کردیم برای بحث. چون بعد از در واقع شهادت شهید قاسمی که جا داره، من خدمت بینندگان عزیز شبکه و در واقع خانواده این عزیز تسلیت عرض بکنم و تبریک بابت شهادت این بزرگوار. در واقع بعد از شهادت این شهید ما با یک پدیده مواجه شدیم در فضای اینستاگرامی که به تحلیل مسئله پرداخت و ابعاد نشون داد که این مسئله فقط یک ترور خالی نبود یا یک حادثه قتل معمولی نبود یا در واقع شهادت در یک میدان جنگ معمولی فیزیکی نبود، میدان جنگ سخت نبود. این خیلی واضح شهادت فیزیکی در یک میدان جنگ نرم و رسانه‌ای بود و تحلیل‌های رسانه‌ای متعددی پیرامونش اومد. الان فضای رسانه‌ای و فضای مجازی ما داغ از این موضوع و خب پیرامون این موضوع سوالات و شبهات متعددی مطرح هست و افکار عمومی کاملا نسبت بهش تحریک پیدا کرده و هم سوال داره که دنبال جواب، هم خواسته و مطالبه زیادی داره از مسئولین، از در واقع کسانی که میتونستن کاری بکنن یا باید حداقل الان کاری انجام بدن در دستگاه‌های قضایی، دستگاه‌های انتظامی. و خب نکته‌ای که شما فرمودید بخشش ناظر به همینه، این برخورد یکی از مطالباتی که امروز داره در فضای مجازی توسط کاربرها، توسط مردم مطرح میشه. مردم مطالبه دارن، درخواست دارن که چرا قبل از این وقوع این حادثه برخورد نشد. بزرگان ما هم همین رو فرمودن و در واقع خواستن از نیروی انتظامی، از پلیس فتا، که خب وقتی یک جرم به این صراحت داره اتفاق میفته چرا برخورد نمی کنید؟ ما هم این سوالو داریم از عزیزان پلیس فتا که خب چرا برخورد نکردید قبل از اینکه این جنایت، در واقع این جنایتکاری که جنایت خودش رو ابتدا علنا در فضای مجازی داره به نمایش میگذاره، ترویج خشونت میکنه، اسلحه غیر قانونی دست گرفته نمایش میده، شما نمیتونید شناسایش کنید دستگیرش بکنید. و بعد در واقع حالا مطلب بعدی اینه که آیا بعد از این چی؟ باز در واقع این رها شدگی فضای مجازی نمیخواد جمع بشه، نمیخوایم باهاش برخورد بکنیم، تا کجا قراره ادامه بدیم؟
آیه اسمشون هم حالا یادم رفت، قاتل
آیه حاجیلو.
حاجیلو
بله بله جمعه.
اینقدر احساس امنیت کرد که بعد از اقدام به ترور استوری کرد و گفت من چنین کاری کردم فلان آدرس.
حالا اینا کسی کدایی که من میگم معنیش چیه خیلی مهمه، یعنی این اتفاقه، این که میاد بعد از ترور استوری میکنه یه کده، این فقط احساس امنیت نیست آقای یزدانی، این در واقع یک بخشی از عملیاته. ما معتقدیم این اتفاقی که افتاد اساسا یک عملیات رسانه‌ای ترور بود و در همون فضای خود ترور هم متوقف، در ترور شهید قاسمی هم شاید متوقف نشه یا بنا نبوده که بشه. حالا ممکنه که بستگی داره به واکنش مردم و نهادهای ما، چه بسا تستی بوده، در واقع میخوان با یک دوز کوچیک امتحان بکنن که حالا میپردازیم به اینکه این کدش معنی چی میده، هر کدوم از این کدها که ما میبینیم چه معنی داره و چه برداشتی میتونیم بکنیم. منتهای مراتب ما علاوه بر این که الان مطرح کردیم که نهادهایی مثلا پلیس فتا مسئول امنیت مردم در فضای مجازی هستن، خود مردم هم مسئولن. الان ما بحث سواد رسانه‌ای یکی از بحث‌های جدیه که تازه مطرح میشه. آقا ما چقدر در برخورد با پدیده‌ها در رسانه دانش و سواد کافی رو داریم؟ ما میریم شروع میکنیم پست‌های مختلف رو مثلا لایک کردن، این لایک من چه تأثیری در واقع فضای اجتماعی داره، چه تبعاتی به دنبال خودش داره؟ من اگه مثلا مشخص همین این در واقع صفحه اینستاگرامی حاجیلو رو که شما بهروز حاجیلو که شما اشاره کردید، اگر پلیس فتا برخورد نکرد ولی خود مردم که در واقع میدیدن این پست ها رو ریپورت میکردن به دلیل اینکه داره ترویج خشونت میکنه، به دلیل اینکه داره اظهار به قانون شکنی میکنه، ما اگه خود مردم ریپورت کرده بودیم الان این صفحش بسته شده بود. و حالا در جلوتر خواهم گفت یکی از قطعات مهم این عملیات رسانه‌ای ترور از بین میرفت. این یک دومینو بود، دومینوی بود که از یک جای شروع شد، خواهیم گفت از کجا شروع شد، جایی که هنوز متاسفانه حتی در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی که الان بحث تحلیلش داغ شده اصلا بهش توجه نمیشه. اینها خواهیم گفت این یک دومینو بود که از یک جای شروع شد و در واقع به شهادت شهید قاسمی انجامید. البته این دومینو میتونه ادامه هم پیدا بکنه و فجایع دیگری هم به بار بیاره. منتها اگه ما هر کدوم از این قطعات دومینو رو حذف میکردیم این دومینو میتونست متوقف بشه. ما اگه ریپورت میکردیم میدانستیم هر کسی که در فضای مجازی ترویج خشونت میکنه ریپورتش بکنیم، در واقع خشونت در فضای مجازی که بعد برونداد عینیش هم در فضای حقیقی دیدیم که چه اتفاقی افتاد، یک خانواده یتیم شد، ما میتونستیم جلوی یک جنایت رو بگیریم. این نشون میده ما هنوز سواد رسانه‌ای کافی نداریم و در برخورد با پدیده‌های رسانه‌ای از دانش کافی و مهارت کافی برای اینکه جلوی خشونت رو بگیریم، جلوی تبهکاری در فضای مجازی بگیریم برخوردار نیست.
خب شما میفهمید سواد رسانه‌ای اصلا نقش رسانه‌ها این به این چی هست جا؟
ببینید علاوه بر اینکه حالا مردم ما و نهادهای ما، خود نهادها هم باید سواد رسانه‌ای داشته باشند، یعنی مثلا دستگاه قضایی یا اساسا مجموعه حتی من معتقدم فقهای ما باید بدونن وقتی یک پدیده وارد جامعه میشه ما اصلا برخودمون با این پدیده چیه. ما فقه رسانه باید داشته باشیم، فقه فضای مجازی داشته باشیم، قضای فضای مجازی باید داشته باشیم، حقوق فضای مجازی، حقوق رسانه باید داشته باشیم. رسانه های در واقع نهادهای دیگر هم باید در خصوص فضای مجازی و رسانه ها از دانش کافی و رشد کافی در این حوزه برخوردار بشن. اما خود رسانه ها هم خیلی مهمه. ببینید خود رسانه ها میشه به دو دسته حالا تقسیم کرد. من رسانه ها رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم باید به دو دسته تقسیم بکنیم، یکی رسانه های در واقع خودی، یکی هم رسانه های غیر خودی یا معاند. رسانه خودی مثل مطبوعات داخلی، رسانه ملی، خود کاربران فضای مجازی در داخل کشور خودمون که دلبسته مملکت ما هستن، دلبسته ایران زمین هستن، دلبسته اسلام هستن، چون این پدیده که اتفاق افتاد یک پدیده ملی فقط نبود، مسئله دینی بود. حالا جلوتر خواهیم گفت که اساساً دشمن از این بستر استفاده کرد برای اینکه دین رو بزنه. کسانی که دلبسته اسلام هستند و کاربر فضای مجازی هستند یا صاحبان رسانه ها، اون چیزی که در داخل هست و در اندیشه خودی می گنجه، اینها یک سری وظایفی داشتن و یک جور باید تحلیل بشه حالا اینها نقششون چی بوده تو این ماجرا. و البته رسانه های بیگانه هم اونها خب در واقع بازیگران اصلی یک عملیات رسانه ای ترور بودن، اونها هم تحلیل دیگری خواهیم داشت. در فضای داخلی و خودی ما کاستی رو به در واقع وضوح میبینیم، کمکاری میبینیم. غیر از این که حالا سواد رسانه کاربرهاشون کم بوده، درست برخورد نکردن، اما مثلا رسانه های ما اون چیزی که میتوانستن جلوی ماجرا رو بگیرن، اقدامی که شایسته بود انجام بدن تا بتونن بشکنن اون هژمونی رسانه‌ای و اون فضای آلوده و در واقع وهم‌آلودی که ایجاد کرده بودن رسانه های معاند، اون رو بشکنن، اون کار انجام ندادن. سریع تر صحبت بکنم آقای جوزی، آقای تاهی عزیز، این در خصوص قتل یا در واقع ترور و شهادت شهید قاسمی عزیز، اینجا ما در واقع به اسلام حمله شد و به یکی از مظاهر دیانت و معنویت در جامعه حمله شد که روحانیت هست، نهاد روحانیت هست. و قطعا قبلش یه سری کارهای اتفاق افتاد که الان در فضای مجازی هم این بحثا هست که مثلا فلان سلبریتی و بازیگر حالا یه کارهایی انجام داد که خدشه‌دار کرد حیثیت و آبروی روحانیت رو و یه بسترسازی کرد که در واقع این ترور اتفاق بیفته. رسانه های ما چه کردن؟ اونها آیا اومدن واقعیت نهاد روحانیت و جامعه روحانیت رو و روحانیون و طلاب عزیز ما رو به مردم برسونن، بگن که آقا طلبه ها زندگیشون اینه، این تهمت هایی که در خصوص مثلا طلبه ها میزنید نشون بدین واقعیت زندگیشون رو، زندگی طلبه های ما چیه، مردم طلبه ها رو چجوری میشناسن؟ یا روی منبر دیدن که حالا به عنوان یک معلم خطیب. اخلاق آره، یک خطیب، یا در فضای حالا سیاسی کشور به عنوان یک مسئول در یک جای نهادی در واقع شناختن. این آیا شناخت کاملی است از یک روحانی، از یک طلبه که قراره در واقع صدای دین هم باشه و معلم مردم باشه در حوزه دینداری؟ خب مردم چقدر شناختن؟ ما کمکاری کردیم. این هفته پیش برنامه ما درباره سیل بود. تو بحث سیل ما یکی از چیزایی که در واقع حالا گفتیم اینا همه رحمت دیگه، برکات تو هفته پیش گفتیم، یکی از رحمتایی که این سیل داشت، هفته پیش نگفتیم حالا الان جا داره واقعا بگیم، در واقع رفع مظلومیت از روحانی ها بود.
اتفاقاً کلیپی هم در همین مورد دوستان اتاق فرمان آماده کردن، اگر اجازه بدید اینو ببینیم.
ببینیم پس
برگردیم ادامه بحث. بله
باش.
این کلیپی که در مورد روحانیونی که رفتن در مناطق سیل زده و دارن اونجا کمک میکنن به سیل زده ها.
موسیقی
بله، کلیپی بود که همونطور عرض کردم از حضور طلاب گرامی در مناطق سیل زده که اخیرا باهاش مواجه بودیم.
من این دسته بگم، ببینید الان این کلیپ رو دیدیم.
بله.
حقیقت امر اینه که عمامه های کلمات قشنگی استفاده شد، عمامه های گلی خوب دیده نشد که رسید به عمامه های خونی. از نظر رسانه، یعنی رسانه کمکاری کرد، عمامه های گلی رو درست به مردم نشون نداد که این عمامه ها اگرچه در عالم ملکوت تاجه ولی روی زمین کفن ماست، لباس کارگری ماست، ما قرار جونمون رو برای مردم بدیم، زندگیمون رو برای مردم بدیم. اینها رو رسانه ها نگفتن. اون وقت وقتی یه شایعه ای، یه حرف غلطی توی یک شبکه ای، توی یک فضای فیک میان یک تهمتی به یک طلبه میزنن و یک حرف غلطی رو که اصلا باورش برای کسی که فضایی اصلا دین اسلام تشیع و روحانیت رو بشناسه نمیتونه باور کنه، اما میبینید جامعه در واقع عوامی که رسانه زده شدن، اینستاگرام زده شدن، توییتر زده شدن، اینها باور میکنن چون عمامه‌های گلی خوب دیده نشده. اما من یه منظر دیگر هم میخوام بگم، اون منظر تروریست هاست که دست به این جنایت دادن. ما یه بحثی داریم اهداف این تروریست ها. این جمله رو میخواستم آخر سر بگم، الان دیدم جاشه قشنگه. عمامه‌های گلی توی این سیل به چشم مردم اومد، محبوبیت طلبه ها برگشت و اونها تاب نیاوردن و این عمامه‌های گلی رو خونی کردن. این نکته رو گفتم که وارد بحث بعدی بشیم که اساساً این ترور یک ترور هدفمند و هوشمند بود از نظر ما. نمیخوام بگم حتما اون آقای حاجیلو مشخص کرده کیو، من نه بازپرسم نه قاضیم، اما از منظر یک کارشناس رسانه و یک کارشناس دین میخوام بگم این کاملا یک عملیات بوده و اجزایی داره که ما میتونیم ثابت کنیم یک عملیات بوده، منتها عملیات رسانه‌ای.
خب این رسانه که میگید فضای مجازی هم بالاخره یک رسانه هست. فضای مجازی نقشش اینجا چی بوده؟ اون هم دخیل بوده یا نه؟
آره، چیزی که الان خیلی مطرحه توی شبکه‌های اجتماعی الان همین نقش فضای مجازیه. یعنی خب ماجرا از توییتر شروع شد دیگه، از یه پست فیکی که توی توییتر شروع شد. یک تهمتی زدن به یک طلبه‌ای با اسم مصطفی حجازی و تصویر یک شخص دیگری.
آخه اینو یک بازیگر مشهور، یک خانم بازیگر که حالا به اصطلاح میگیم سلبریتی، ایشون هم منتشر کرد،
باز نشدش. بله. در حقیقت او در واقع ما یه اکانت ساخته شد توی توییتر با یک اسم جعلی و یک تصویر جعلی.
بله.
و یک پستی گذاشته شد که او هم جعلی بوده، یعنی نه نظر دین است نه نظر هیچ روحانی و هیچ طلبه‌ای. کسی ذره، یعنی کسی دو بار مسجد رفته باشه پای دو تا منبر نشسته باشه میفهمه اصلا نظر اسلام و تشیع این نیست و این شکلی نیست. این تهمت رو زدن.
اجازه میدید تا رد نشدیم، صاحب اصلی اون عکس یه صحبتی کرد و کلیپ در فضای مجازی پخش شد.
ببینیم
اجازه بدید داره این کلیپش رو ما ببینیم. دوستان فکر میکنم اون رو هم آماده کرده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همیهنان عزیزم. بنده سید غفار دریاوری هستم، فرزند سید جعفر دریاوری، اهل استان مازندران، شهرستان آمل. عکسی از بنده با متنی بسیار غیر اخلاقی و اسمی مستعار که به نام مصطفی حجازی است در فضای مجازی منتشر شد که اساساً دروغ محض و ربطی به بنده نداره. بنده اصلاً توییتر ندارم. اینو عرض کردم خدمت اون افراد و اشخاصی که منو میشناسن، که هیچ، اونایی که منو نمیشناسن خدای نکرده گمراه نشن.
خب من توضیح مجدد بدم، عکس این برادر بزرگوارمون رو استفاده کردن، یک حساب جعلی ساختن، یک توییت جعلی ساختن و اون توییت تو فضای مجازی پخش شد. تعداد زیادی از افراد، بازیگر مشهوری هم بوده که به عنوان مثال ایشون رو هم پخش کرده این توییت رو و افراد زیادی دیدن.
خب این اون توییت رو کنار تصویر خود آقای غفار دریاباری که خودشون معرفی میکنه دیدیم که اون توییت اصلا به اسم مصطفی حجازی هست. این اسم مصطفی حجازی تو ذهنتون داشته باشید، مسئله مهمیه. ربط این الان توییت به چیز چیه؟ ربط این توییت به قتل شهید قاسمی چیه؟ این رو یه کلیپی الان من به دوستان دادم تو اتاق فرمان، اگه این رو برسیم حالا کلیپ، حالا شخصی به نام حسن ترک، یعنی با آیدی حسن ترک توی فضای مجازی، یا اگه اون یکی رفیقش رو در واقع رفیق دو که حالا اسمش رو توی فضای مجازی من ندیدم که کلیپ در واقع منتشر کردن بعد از اینکه قتل صورت گرفت، بعد از قتل، که نشون میده که اینها مطلع بودن از هدف قتل و
هدف منظورتون شخص یا علته؟
علت، انگیزه قتل. نشون میده انگیزه قتل از نظر تمام رفقای، حالا 4-5 نفر از رفقای این جناب آقای بهروز حاجیلو اومدن پست گذاشتن
در تایید،
در تایید کارش و اینکه گفتن انگیزش چی بوده. خب این حالا دو تاشو بچه رفقا آماده کردن، این رو اگه میرسیم ببینیم دوستان بزنن، چون یه جمله هم توش داره که ارتباطش کاملا مشخص میشه، ارتباط این قتل با در واقع این ترور با این پستی که توی توییتر منتشر شد و توسط اون بازیگر سلبریتی هم بازنشر پیدا کرد و در فضای مجازی منتشر شد.
اگه دوستان لطف کنم اون کلیپ رو هم پخش کنم تا بینندگان ببینن ممنون میشه.
با درود و سلام خدمت دوستان. دوستان امروز گفتن که تو همدان یه آدم جانی کشته شد، جانی یعنی آدم کثیف و منفور یا آخوند به دست آقای بهروز حاجیلو، رفیق خدا بیامرز وحید مرادی. آقا بهروز دست در نکنه، درسته، کار درستی کردی، درسته که ما این انقلاب بدون خشونت میخوایم انجام بدیم، یعنی شاهزاده اینو گفته چون ما ایرانی ها وحشی نیستیم، ولی در نهایت کار درستی کردید. شما امروز یه آخوندی کشتین که پستاشون هم هست، حالا خیلی ها میگن فیکه، ولی خب ما آمار داریم راست بود. دمت گرم، خوب کاری کردی کشتیش و درود بر شرفت. دوستان وارد ایش حاشیه نشین که آقا بهروز خب کاری.
خب حاجی شما میفرمایید که اهدافی پشت این قضیه بوده، یعنی یک پازلی چیده شده، افرادی تحریک شدن، اقدامی کردن، اهداف اصلا چی بوده؟
یک بار این داستان رو باید مشخص بکنیم. اگه الان من بگم هدف چی بوده، خب میگید از کجا میدونیم؟ یه نفری یه پستی گذاشته توی در واقع تا اینجا اطمینان، بر اساس اطلاعاتی که تا اینجا داریم هدف میتونه این باشه، دفاع از شرافت ایران، ادعایی که اینها میکنن دیگه، اینجور توهین میکنن به روحانیت و در واقع اینجور خشونت رو هم توجیه میکنن. خب ولی هدف فراتر از اینه، و اگه بخوایم هدف واقعی این پروژه رو بفهمیم، اصلا باید خود پروژه رو بفهمیم. چیزی که الان در فضای مجازی فهمیده شده و روش دارن مانور میدن اینه که آقا این ترور در واقع اینجور نبوده که برن یا آخوند حالا بخوان بکشن، انتقام ملت رو بگیرن، این حرف رو نبود. این بر اساس یک تحریکیه که ظاهراً، من تأکید میکنم روی این واژه ظاهراً، اتفاق افتاده که اون خانم سلبریتی اومده توی فضای مجازی این بحث رو مطرح کرده، بازنشر کرده، اون پست مصطفی حجازی رو بازنشر کرده و این باعث شده که کسی تحریک بشه. من میخوام بگم ماجرا به همین سادگی هم نبوده. خب ماجرا خیلی عمیق‌تر از اینه. اساسا اون دومینویی که به شما گفتم از جای شروع شده، یک اتاق فرمانی وجود داره، ماجرا از چند ماه قبل شروع میشه، چند ماه قبل یک برنامه ریزی صورت میگیره و شاید البته اگه به در واقع یه سری اتفاقاتی که در سال گذشته، حالا از 96 به از زمستان 96 به بعد افتاد، اگه توجه بکنیم میتونیم بگیم اساسا این برنامه ریزی شاید یک سال و نیم قبل اتفاق افتاده و بعد یک عملیات رسانه‌ای در همین ماجرایی که قتل شهید قاسمی از چند هفته پیش شروع میشه. ماجرا چجوریه؟ این یک ماجرای رسانه‌ایه. من برای که به شما ثابت بکنم ماجرا پله پله میخوام عقب برم. ببینید شهید قاسمی ترور میشه. خب شهید قاسمی وقتی ترور میشه ما میبینیم قاتلش هم قبل از عملیات قتل هم بعد از عملیات قتل پست میذاره توی یکی از شبکه‌های اجتماعی، از رسانه استفاده میکنه. این نشون میده اساسا یک قتل معمولی نبوده، این یک کارکرد رسانه‌ای داشته و اصلا یک قتل رسانه‌ای بوده، قتل اصلا به عنوان خوراک برای رسانه بوده. خب اتفاقی که چند وقت پیش در نیوزلند افتاد، اون اتفاق هم کاملا یک ترور رسانه‌ای بود، اصلا شباهت های این دوتا رو ببینید تازه متوجه میشید که بابا یک اتاق فکری متمرکز نشسته و داره یک مدل عملیات رو در کشورهای مختلف علیه اسلام پیاده میکنه.
میشه واضح تر بگید که عینی بشه برای بیننده.
یه فیلمی آماده کردیم، رفقامون آماده کردن این فیلمو ببینیم که نشون میده حادثه نیوزلند چقدر شبیه به همین حادثه است. این دو تا شباهت های این حادثه رو گذاشته، این همون کد است که میگم نشون میده اساسا اگه میخوایم بفهمیم چه اتفاقی افتاده این کد رو باید بشناسیم و از منظر رسانه ای تحلیل کنیم. این فیلمو رفقای ما نشون بدن. بله، هم حادثه نیوزلند رو دیدید، شلیکش رو، هم آیه قاتل اخیر، تروریست اخیر، خیلی هم شباهت داشتن به هم رفتارشون، چیزهایی که ما دیدیم ازشون، چه کلیپایی که تو اینستاگرام قرار داده و چه کلیپی که تروریست نیوزلند از صحنه جرم پخش کرده. هر دو هم داره یک روی افراطگرایی بودن. نکته جالب آیه یزدانی اینه که هر دوتاشون محمل در کار رسانیشون اینستاگرامه. یعنی اون فقط تفاوتش اینه که اون لایو میده، این در استوری میذاره و پست میذاره. تفاوتشون فقط در همینه. منتها ببینید ما هم پله پله بریم، این یک کیوه، یک کده که نشون میده این حادثه رو نمیتونیم بدونه درک رسانه بفهمیم. خب
حتی فکر میکنم نیوزلندیه خیلی رو اینستاگرام فعالیت نداشت، اون لحظه لایو رفت.
آره پخش زنده داشت. اون اومد از همین بستر استفاده کرد، اون از لایو استفاده کرد، این از پست هایی که از قبل میگذاشت و استوری هایی که بعد از حادثه گذاشت. خب ولی هر دو دارن از فضای رسانه‌ای شبکه اجتماعی و اتفاقا هر دو از اینستاگرام دارن استفاده میکنن.
هیچ فیلتری هم تقریبا سرش نیست مگر اینکه کاربر ریپورت کنه.
یکی از اون جایی که شما میگید که نقش رسانه چیه، خود مدیران شبکه اجتماعی هستند که باید علیه خشونت اقدام بکنن. وقتی این در واقع سطح از خشونت دیده میشه و میتونن تو کار بکنن، هیچ اقدامی هم علیهش نمیکنن. چرا؟ چون اینجا خشونت علیه اسلام، اینا حمایت میکنن.
پس یعنی میفهمید شناخت رسانه اینجا اهمیتش رو نشون میده.
بله قطعا.
که ما باید بفهمیم سراغ چه رسانه‌ای بریم و سراغ چه خبرهایی هست در چه رسانه‌ای.
دقیقاً دقیقاً. حالا یه بحثی که هست، ما پله پله میخوایم بریم. پله قبل از این در واقع چیه؟ قبل از این حادثه اون در واقع بازنشر کلیپ، که اون چیزی که ما دیدیم مردم الان خبر دارن، بازنشر توییتیه که به نام مصطفی حجازی توسط یک سلیبریتی در توییتر و اینستاگرام منتشر شد. درست شد؟ این هم یک فعالیت رسانه‌ای بود، یکی دیگه از اون مهره های دومینو بود که مهره قبلیه. تا اینجا مردم در فضای مجازی دیدن شدن. الان میخواد دقیق تر بدونیدم برید هشتگ محاکمه فلان سلبریتی، هشتگ طلبه همدانی، هشتگ شهید همدانی، هشتگ
من طلبه ام هم پخش شده بعد از من سپاهیمی که در حمایت از سپاه خیلی اومدن پخش کردن. الان هشتگی که دیدم از دیروز ظهر تا الان ترند شده من طلبه ام.
چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. در واقع این تا اینجا رو مردم دیدن و شنیدن میتونن با همین پیگیری همین هشتگ‌ها ببینن ماجرا چیه. اما ما میخوایم الان یک صفحه جدیدی رو کنیم، مهره‌های دومینوی قبل از این ماجرا، قبل از اینکه اون بازیگر در واقع اون توییت رو پست در واقع بازنشر کنه. ما توییت فیک مصطفی حجازی رو توسط یکی دیگه از رسانه‌ها میبینیم که بازنشر میشه، یک شبکه مدعی اسلام‌گرایی. اگه دوستان لطف کنن در واقع کلیپی که از اون شبکه وهابی هست اون رو هم نمایش بدن برای دوستانمون. اگه بله،
سید محمد حجازی لعنت بهش. چه بگم اسم دیگری داره، از همه خواهران مجاهد مجرد درخواست میکنم در حد توان خود
خب این کلیپی که الان ما دیدیم نشون میده که
خود اصحاب رسانه هم شاید سواد رسانه‌ای نداشته باشن.
نه اصلا اینه... سواد نیست، خیلی عمیق‌تر فاجعه. یک عملیات رسانه‌ایه، یعنی مجموعه ای از رسانه‌های معاند روحانیت شیعه، در واقع اسلام اصیل، اسلام انقلابی، تفکر تشیع و نهاد روحانیت شیعه، اینها دست به دست هم دادن. میتونه یک سلبریتی باشه، میتونه یک شبکه در واقع وهابی باشه، میتونه شبکه اینستاگرام باشه که باز میذاره فضا رو برای ترویج خشونت، میتونه توییتر باشه که اجازه میده کسی بیاد پست فیک بذاره. همه اینها دست به دست هم دادن. اما ما قبل از این هم داریم. میخوام چی بگیم؟ اینجا باز شروع ماجرا نیست. باز نشد کلیپ این نشون میده که ماجرا خیلی عمیقه. رسانه‌های مختلف اینجا دارن. اینم تاکید کنم، من اصلا نمیخوام قضاوت کنم که این هماهنگی در واقع خواسته بوده یا ناخواسته،
یک پازلی بوده بالاخره، یعنی کسی چیده یا دیده شده.
اینو مردم خودشون قضاوت بکنن، رأی هم قضاوت بدن، قاضی بده. ما نه قاضی هستیم، ما تحلیلگریم. ما میخوایم این قطعات و این پازل رو نشون شما بدیم، خودتون قضاوت بکنید. ما قبل از این ماجرا، در واقع قبل از پست حتی مصطفی حجازی، ما ماجرا رو به شکل دیگه‌ای می‌بینیم. کلیپی داریم از شبکه دیگه، حالا چون خیلی هم میشناسن دیگه، ما بنا نداشتیم شبکه ولایت اسم شبکه ها هم بیاریم، شبکه
بیلیسی که انگلیسی.
یک شبکه انگلیسی. خب کلیپی رو از این دو هفته قبل از این جنایت، اینها یک برنامه میدن، یکی از مهمترین برنامه هاشون رو
کلیپ رو فکر میکنم دوستان آماده کردن،
ببینیم تحلیل داریم.
بله دوستان اگر آماده کردید،
مارکس میگه که اولین نقد نقد مذهبه، یعنی ما باید هر گونه نقد رو از نقد دین شروع کنیم. و این سه تا تاریخ اگه برگردیم به ریشه های مارکسیست، باید به این مسئله پیش مارکس دقت کنیم.
این تاریخ سوم رو به این دلیل گفتید که معتقد هستید که به این بنیاد فلسفی چپ روی نکرده و فراموش کرده بلد. چیزی که مارکس گفته و دو تاریخ دیگه نشون میده که چپ فراموش کرده که باید با مذهب مبارزه کنه.
بله.
شما معتقد هستید در دنیای کنونی جریان‌های چپگرا باید کماکان با مذهب مبارزه کنند، یعنی اون حال و هوا، اون فضا، اون چیزی که مارکس رو واداشته اون رو بگه به کنار، در جهان حاضر که بیش از 150 سال از اون گذشته، کماکان فکر می‌کنید باید به اون جمله چسبید و جریان‌های چپگرا این رو اولویت قرار بدن؟
در جهان همروزگار اسلام خیلی خیلی زوری زیاده، خیلی زوری زیاده. ما نمیتونیم با توجه به این 500 سالی که گذشته در اروپا و دینای دیگه مثل مسیحیت و یهودیت ضعیف شده، فکر کنیم که اسلام هم همون راه و رفته و دلمون خوش باشه که اسلام اون چیزی نیست. اسلام الان در جهان یک ادعای جهان روا داره، ادعای جهان روا، زور دارن، پولم دارن.
ولی فکر میکنید نسبت به 150 سال پیش حتی با جدیت بیشتر باید اون برنامه‌ای که مارکس توصیه کرده رو
بیگمان؟
بله، آیت الله لزوم مکارم شیرازی هم در ابتدای درس خارج امروزشون در مورد این واقعه اخیر صحبت کردن و برای روح مرحوم قاسمی، حجت الاسلام قاسمی، طلب مغفرت کردن. خب دوستان اگر سوالی دارم، من چند تا سوالا رو میبینم، ولی اگر بقیه دوستان که بیننده برنامه هستن اطلاع ندارن، میتونن از طریق تلگرام و واتساپ با ما در ارتباط باشن و سوالی چیزی اگر دارن و یا حتی انتقادی از روال برنامه و یا صحبت کارشناس بفرمایید، ما مطرح میکنیم اصلا.
خب من این نکته‌ای که الان در تو این کلیپ دیدیم رو یه توضیح بدم. ببینید این در واقع بخشی از یک برنامه است که دو هفته قبل از این ترور از این شبکه پخش میشه، شبکه‌ای که ادعای صلح داره، شبکه‌ای که نماینده تفکر لیبرالیستی غرب هست و بالا به زبان فارسی داره برنامه تولید میکنه. این شبکه میاد دعوت میکنه از یک مارکسیستی که ما میدونیم همیشه در واقع در نهایت دست به اسلحه برده، حتی اسم میبره، اسم پیکار میشنوید شما توی صحبتاش، اشاره میکنه پیکار چیه تو حافظه تاریخی ما، پیکار اشاره به چیه؟ یک گروهک تروریستیه، یک گروهک مارکسیستیه، چپ تروریستیه که دست به اسلحه میبره، اقدام مسلحانه میکنه علیه دین. و حتی ادامه این تفکر چپ رو شما میبینید، مجاهدین خلق اینا کیان؟ همون تفکر چپیه که آخرش دست به اسلحه میبره. میاد اینا رو دعوت میکنه و بعد نتیجه اینجوری میگیره که باید با اسلام مبارزه کرد. و تاکید این مجری شبکه خیلی جالبه، مجری شبکه تاکید میکنه روی کلمه مبارزه که باید مبارزه کرد، باید سرسختانه مبارزه کرد، باید بیش از 150 سال پیش که مارکس برگشته بود گفته بود باید شروع فعالیت ما مبارزه با دین باشه، سرسختانه تر از اون موقع هم حتی فعالیت کرد، مبارزه کرد. اون هم میگه بیگمان. این سرخط ماجراست، این کده. رسانه شروع میکنه اینجا تئوریزه میکنه خشونت علیه دین رو، خشونت علیه اسلام رو، خشونت اعلام میکنه اسلام زورش زیاد شده، یعنی آقا دست اسلحه ببرد بکش. شروع میکنه در رسانه‌ای که ادعای فرهیختگی داره، رسانه‌ای که مدعی خبری بودنه، ادعا میکنه که باید ما چیکار کنیم، با میاد تئوریزه میکنه خشونت و مبارزه رو با اسلام و دین. بعد تبدیل میشه به، حالا بعد از این ماجرا این دومینو برعکسی بار فقط تیسی ببینیم، این تئوریزه میکنه خشونت رو، البته خب برنامه‌های دیگه‌ای هم میذاره، حالا دیگه میگه فرصت دارن نیست، شبکه دیگه‌ای مثل حالا شبکه مثلا من و تو و اینها میاد در قالب چیپتر اهانت به روحانیت رو تو کلیپ‌های متعدد میاد پخش میکنه، اهانت به روحانیت رو و نهادینه میکنه این رو. بعد میاد تو شبکه وهابی اعلام میکنه که در واقع باید با اسلام و آخوندها و شیعه جنگی.
در مورد همین مطلب دو سه تا پیام داریم، اگر اجازه بدید آقای دکتر خوشرو پشت خط هستن.
بله بله منتظر
هستن. از صحبت ایشون هم استفاده کنیم، بعد دو تا سوال شنونده ها رو مطرح کنیم.
در خدمت.
جناب آقای دکتر خوشرو، پژوهشگر و دکترای رسانه. عرض سلام و ادب در خدمت شما آقای دکتر. دوستان اتاق فرمان. سلام علیکم جناب آقای دکتر، بنده یزدانی هستم با آقای پیشاهنگ در برنامه کجراهه و با موضوع ترور اخیر حجت الاسلام و المسلمین قاسمی خدمتتون هستیم. اگر اجازه بدید من یک سوالی از شما بپرسم. اگر بیننده برنامه بوده باشید تا به حال در مورد نقش رسانه و یه سری از مسئولین، حالا رفتیم جلو، سوالی که از حاج آقا پرسیدم و از شما هم میخوام بپرسم این هست، اصلا ما چطور یک رسانه رو انتخاب کنیم که یک رسانه خوب هست، رسانه خوبی نیست، و اصلا به اخبارش میشه اعتماد کرد؟ اعتبارش رو چجوری بتونیم تشخیص بدیم؟
خدمت عرض کنم که بحث سواد رسانه ای خب مدت هاست در سطح کشور در حال ترویج و تبلیغ هست، تا به بحث های آموزش‌های آکادمیک و در دوران تحصیل پیش از دانشگاه هم به حال داره نهادینه میشه. منتها فارغ از اون، هر خانواده ایرانی که به حال ابزار رسانه رو امروز در حال استفاده هست، لازم هست که تا حدودی با یه سری از اصول سواد رسانه آشنا باشه که به جهت مصرف بالای رسانه‌ای که امروز در سطح جامعه ما شاهد هستیم، لازم هست که به حال بدونه که چگونه باید از این رسانه ها استفاده بکنه، حتی اندازش چقدره. اجمالا من به دو اصل اشاره بکنم، دو اصل اساسی که باید همه مخاطبین و همینطور کاربران به جهت اینتراکتیو شدن، تعاملی شدن فضای رسانه‌های نوین مخصوصا در فضای مجازی باید اون رو بهش توجه بکنن، دو نکته هست. یکی بحث رژیم مصرف رسانه هست که همطور که رژیم غذایی داریم که چی رو کی و چگونه و چه میزان بخوریم، باید توازن سواد رسانه ای همین مسئله رو رعایت بکنیم که چه ابزار رسانه ای در چه محتوایی چگونه استفاده بکنیم. بحث دوم نگاه انتقادی هست که به بحث امروز شما و آقای پیشاهنگ که من قسمتی از اون رو داشتم گوش میکردم مرتبط هست، و اون این هست که بعد با نگاه انتقادی به محصولات رسانه‌ای توجه بکنید. هر محصول رسانه‌ای به جهت اینکه بازنمایی از واقعیت رو به هر حال رسانه‌های حرفه‌ای دنیا هم دارن انجام میدن و اصل واقعیت نیست، ما باید با نگاه انتقادی ببینیم، کنکاش کنیم، این رو به راحتی نپذیریم. این نکته‌ای که امروز درگیرش هستیم سر شهادتی که برای این طلبه عزیزمون اتفاق افتاد به این شکلی که جور پیامد یک رفتار نابخردانه در فضای مجازی بوده، یک سری از دلایل رو میشه براش در نظر گرفت که مرتبط هست با سواد رسانه.
خب من اگه اجازه بدید یه سوالی بپرسم، اصلا مسئولیت این سواد رسانه اینجا چی هست؟ مسئولیت سواد رسانه مردم و مسئولین هستن؟
مردم باید به هر حال نهادها حاکمیت به حال یک مسئولیت در این زمینه داره که فرهنگ استفاده از ابزارات و تکنولوژی هایی که وارد کشور میکنه، زیر ساختش رو وارد میکنه، مثل اینترنت فضای مجازی رو باید طبیعتا آموزش های لازم رو برای استفاده از این ابزار رسانه‌ای ایجاد بکنه. آموزش انواع رسانه، سواد رسانه‌ای و استفاده نحوه اون فرهنگ استفاده از اون وظیفه حاکمیت. لکن خانواده ها هم ضمن اینکه باید مطالبه بکنن این آموزش ها رو، نمیتونن منتظر بمونن که این دوره های آموزشی براشون به نوعی برگزار بشه، محصولات آموزشی از طریق حالا رادیو تلویزیون دیگر ابزارات به دستشون برسه، بعد خودشون هم اقدام بکنن. یعنی اینقدر مسئله مثل مسئله سلامتی میمونه، یه وقتی آموزش های سلامتی رو میتونیم بگیم حاکمیت بد بده، یه وقتی هم مردم به هر حال اگر هم حاکمیت تأخیر کرد که باید مطالبه کنن، خودشون به هر حال یه سری اصول رو بتونن رعایت بکنن. ما امروز چالشی که داریم در این موضوع که این رویداد یه اتفاق بزرگی واقعا قابل بحث جدیه از همه ابعاد هست، این هست که چگونه ما یک محصول رسانه، یک خبر، یک رویداد، یک پست، مردم ما باید چرا تحت تأثیر یک پست قرار بتونن اینقدر بگیرن؟ خب طبیعتا یک نکته چالشی مهم اصلا کلی داره، این که اصلا سلبریتی ها برای ما باید چرا مرجع باشن؟ یک بخشی از جامعه ما، نوجوانان ما، جوانان ما از مرجعیت سلبریتی ها دارن استفاده میکنن که یه چالش جدی مهمه.
سلبریتی بودن نیست آی دکتر، یک کسی که تعداد زیادی دنبال کننده داشته باشه همیشه مرجع برای مردم، یعنی صرف این که یک بازیگر معروفی باشه، یک شخص بزرگی باشه نیست، فقط مخاطب زیادی داشته باشه که خیلی از اینا شاید فیک باشن حتی.
دقیقاً همینه. این بدترش شامل اینه که صرف این که ببینیم چند کار، چند ام، چند میلیون فالوور داره، طبیعتاً این خیلی دیگه برداشت سطحی میتونه باشه برای کسی که ببینه کسی مثلا چند میلیون فالوور داره، الان فلان خواننده آمریکایی بالاترین میزان فالوور رو مثلا در اینستاگرام داره، این آیا مرجعیتی برای من ایجاد میکنه؟ من مخاطب، من کاربر فضای مجازی، خب طبیعتا عقل سالم نمیتونه بپذیره که میلیون و کاو و فلان و این حرفا فالوور تعیین کننده باشه. و اون آدم تو حوزه حالا خوانندگی بخواد اظهار نظری بکنه، میتونه خب یه نظری باشه در میان نظرهای مختلف بهش توجه من داشته باشه، ولی در حوزه‌های دیگه طبیعتا نه. در تمام دنیا، کشورهای پیشرفته دنیا حداقل، قوانین متعددی داریم برای میزان ورود سلبریتی ها برای اظهار نظر. اصلا حق ندارن در مسائل بهداشتی و پزشکی تبلیغ کالایی رو داشته باشن. در حوزه مباحث بازرگانی حد و حدود مختلفی برای سلبریتی ها وجود داره که اصلا حد و حدود اظهار نظرهای اینها در دنیا مشخص شده، قوانین جدی داره. در انگلستان سخت‌ترین قوانین وجود داره برای اینا. یک خواننده اخیراً یه اظهار نظری کرده بود در یک موضوعی، عدد چند هزار دلار، چند هزار پوند جریمه شد، صرفا بخاطر اینکه حق اظهار نظر تو اون موضوع رو نداشته. طبق قوانین که اسمشون توصیه نامه هست، حالا قانون به شکل مثل قوانین مجازاتی که ما داریم نبود، همون توصیه نامه اینقدر ضمانت اجرا داره که اون حق نداره. حالا فارغ از این، ما مکمن مخاطب همچین چیزی داریم که همچین خلای قانونی هم داشته باشیم؟ ما که نداریم، همین الانش هم خلای قانونی نداریم. حالا فرض هم بکنیم داشته باشیم، مثلا چرا باید توجه بکنیم؟ دو اینکه خود اون سلبریتی به کدوم مرجعیتی تونسته استناد بکنه که یک پستی اگه در فضای مجازی فیک بود، قلابی بود، تقلبی بود، بتونه استناد بکنه و بر اساسش اون مبانی انحرافی خودش رو بتونه تبلیغ بکنه، ترویج بکنه؟ اون از کجا میتونه؟ یک بحث اینه که اون باید دقت بکنه در هر حوزه اظهار نظر نکنه، ترویج نکنه، تشویق نکنه، تشجیع نکنه یه عده‌ای رو. یه بحث اینه که خود حاکمیت هم موظفه که به این سلبریتی هم قوانین رو بگه، هم اینکه یه محل‌های مثلا وزارت ارشاد ما که متولی امورات مربوط به سلبریتی و مشاهیر این گونه ما هست، یه مرکزی نداره که سلبریتی که یه خبری به دستش رسیده، اون فرد مشهوری که یه خبری به دستش رسیده با اون چک بکنه، یه استعلامی بگیره بگه من همچین خبری دارم. ما متعدد داریم.
خب الان سوال ما اینه در میان آقای دکتر، این وسط مقصر کیه؟ اون کسی که اغفال شده، رسانه هست، قانونگذاری هست که باید قانون میگذاشته، کمرنگ بودن طلاب هست در جامعه که نداریم واقعا، کدوم یکی از اینها هست؟
من بحث قانونی که تقریبا من مطمئنم ما خلای قانون نداریم. قانون جرایم رایانه‌ای مشخصا نقص هایی داره ولی خلع نیست. ما علاوه بر این که قانون جرایم رایانه‌ای رو داریم که میتونه با طبق اون برخورد صورت بگیره، حتی اگر جاهایی که تفسیر دقیقی هم در قانون جرایم رایانه‌ای وجود نداشته باشه، ما میتونیم طبق قوانین عمومی قانون مجازات اسلامیمون برخورد داشته باشیم با کسانی که به نوعی افکار عمومی رو منجر به انحراف فکری براشون
ایجاد میشه. آقای دکتر اول یک دقیقه وقت دارین، جسارتاً اگر تو یک دقیقه بتونید جمع کنید پاسخ به این سوال رو ممنون میشم.
بله، این بخش که حتما ما خلأ قانونی نداریم، اون هم حتی باز برای رفع شدن این ابهاماتی هم که در قانون وجود داره اصلاحیه خورده قانون جرایم رایانه‌ای و الان در حال بررسیه که انشاءالله در مجلس تصویب بشه. بخش جدا از اون اینکه کی مقصره، همه مقصرن طبیعتا. ما هم حاکمیت رو در اینجا نقش جدی میتونه ایفا بکنه و اصلا برخورد و مواجهه باید خیلی دقیق تر و جدی تر باشه با این مونه. هم مردمی که بها میدن به این مرجعیت کاذبی که توی فضای مجازی برای برخی ایجاد شده، هم کسی که سلبریتی که با یه خبر فیک یه مطلبی رو بارگذاری میکنه و اون مباحثی که ته دلش و ذهنش علاقمنده که علیه یک آموزه دینی شرعی وجود اومده تو ذهنش بخواد منتشر بکنه به راحتی، اصلا دست دلش هم نلرزه که نکنه این خبره. همه اینها و اون نهادی که باید مرحلی داشته باشه برای که اینا استعلام بگیرن بتونن از یک جایی خبر خودشون رو چک بکنن یا این درسته، من میخوام در موردش چیزی بگم، طبق مسئولیت اجتماعی میخوام واکنششون بدم، حتی میخوام خودم رو نشون بدم، خب خودم رو مطرح کنم. منتها باید مبنا داشته باشه این
حوزه‌ای که فرموده شما. همه ما مقصریم و همه باید هم سواد رسانه‌ایمون رو بالا ببریم و هم مسئولیت پذیریمون رو.
همینطوره.
درسته. متشکرم و ممنون بابت حضورتون در برنامه. آقای دکتر خوشرو، کارشناس رسانه. ممنون و متشکرم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. حاجی اگر اجازه بدید من یک سوال رو یکی از مخاطبین پرسیدن، آیه علی از آبادان. گفتن که آیا اینکه بعضی ها ابراز تنفر میکنن از روحانیت دلیلش این نیست که درصد بسیار کمی از روحانیتی به جایگاهی رسیدن بد عمل کردن؟ آیا اصلا برداشت شما این نیست که این اتفاق نماد مثلا تنفر از روحانیت بود؟
ببینید، من فکر میکنم اساسا این پروژه رسانه‌ای که اتفاق افتاد میخواست همین نگاه رو ترویج بکنه، یعنی میخواست این رو القا بکنه که امروز روحانیت دیگه محبوبیت نداره، امروز روحانیت به دلیل حالا حضور بخشی از روحانیت در حاکمیت که اصلا بحث درست و غلطیش نیست، خب اگر هدف خدمت باشه و اگر نتیجهش هم خدمت باشه که چرا اشکال داشته باشه. ولی یک چند تا سوال اینجا مطرح میشه. اولا اینکه چه کسی رو شما کشتید؟ آیا این کسی که کشته شده، این کسی که کشته شده آیا کسی بوده که در حاکمیت بوده؟ آیا کسی بوده که خونه زندگی آنچنانی داشته، مال کسی رو خورده بوده؟ یا اصلا کسی بوده که اون پست به نام مصطفی حجازی، این مصطفی قاسمی بوده، اون مصطفی حجازی که اصلا فیک هم بوده، اصلا واقعی نبوده. اساسا نشون میده که این تیری که شلیک شده فقط دنبال یکی بهانه میگشته و میخواسته اتفاقا همین اندیشه رو ترویج بکنه و این واقعیت به نظر من نه.
اجازه میدید یک کلیپی ببینیم مقایسه زندگی شهید و فرد تروریست
ببینیم؟ آره خوب.
دوستان اگر لطف کنید. بله، مقایسه دو نوع زندگی رو دیدید که یک فرد سرمایه دار به یک طلبه‌ای که از حد متوسط جامعه هم سطحش پایین تر از لحاظ مالی حمله کرده و حالا چی تو ذهنش بوده خدا میدونه.
ببینید این کلیپی که الان ما دیدیم نشون میده این ترور نه دفاعی از مستضعفین، بلکه اتفاقا حمله نظام سرمایه داری، نظام لیبرالیستی علیه مستضعفین و پابرهنگانه. امروز اون جمله‌ای که اون کارشناس مارکسیست توی شبکه بی بی سی میگه که میگه اسلام پرزور شده، زور اسلام کجاست؟ زور اسلام دقیقا همون زور معنوی نفوذ در قلب‌های مردم جهان، در نفوذ در قلب‌های ملت‌هاست. اینها از این قصه سوختن، همون جمله که اون اول بحث گفتم، اینها از عمامه‌های گلی ترسیدن، عمامه‌های گلی و عمامه‌های خونی کردن، دست اسلحه بردن. این اتفاقا اینجا نماینده مستضعفین که شهید قاسمی بود توسط نماینده نظام سرمایه‌داری، نظام لیبرالیستی و البته با همدستی نظام مارکسیستی.
خب چرا یک مستضعف دیگه ای رو نکشتن؟ یعنی این نشون دهنده این نیست که آقا شاید مردم از روحانیت تنفر پیدا کنن یا ناراضی هم نگیم تنفر.
ببینید خیلی تلاش میکنن این اتفاق بیفته که مردم از روحانیت فاصله بگیرن. خب منتهای مراتب اولا چرا روحانی رو زدن؟ چون اتفاقا روحانی نماینده جامعه طبقه مستضعفه. امروز روحانیت نماینده طبقه مستضعفه. امروز مردم از طریق روحانی حرفشون رو اتفاقا به مسئولین میزنن، اگه اعتراضی دارن میان به امام جماعت مسئولشون میگن، میگن صدای ما رو به مسئولین برسون. و اون بحثم که مردم زده شدن زده نشدن، اولا اگر هم زده شده باشن جمله حضرت امام که بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشه. و شما با کشتن شهید قاسمی اتفاقا اگر بخشی از مردم در خواب فرو رفته باشند و به واسطه تبلیغات رسانه‌ای دچار انحراف شده باشند اونها بیدار میشن. تشییع جنازه بهترین سند حرف من تشییع جنازه خود شهید است که من اگه فیلمش هست درخواست میکنم توی چیزاش فیلم تشییع شهید رو
داریم برای جمع‌بندی. فکر میکنم اون کلیپ رو هم دوستان آماده کرده باشن.
اون کلیپ رو درخواست میکنم ما به جای چیزاش ببینیم که نشون میده، ثابت میکنه مردم از روحانیت نبریدن. و اتفاقا اگر شما دست اسلحه ببرید برای کشتن روحانیت، ما که آماده ایم، ما سینمون سپر بلای مردمه، آماده ایم. این عمامه‌ای که سر ماست که گاهی گلیست و گاهی خونی کفن تن ماست، ما از مرگ ترسی نداریم. ما آمدیم از مردم دفاع کنیم، از مستضعفین دفاع کنیم، از مستضعفین در برابر مستکبرین و در واقع نظام سرمایه‌داری در واقع دفاع بکنیم. اما یه بحثی من توی یک دقیقه
من اجازه بدید از اتاق فرمان بپرسم. دوستان چند دقیقه وقت دارم؟ اگه
30 ثانیه به من فرصت بدید.
35 ثانیه.
بله بسیار. من میخوام چون همه حرف ما اینه سواد رسانه‌ای یاد بگیریم و یاد بگیریم که حرکت ما در فضای رسانه‌ای، هر کلیک ما، هر لایک ما میتونه تاثیرگذار باشه. یک روایت میخوام بخونم. محمد ابن مسلم میفرماد که شنیدم امام باقر علیه السلام میفرمود بنده خدا روز قیامت محشور میشود با اینکه در دنیا دستش به خونی آلوده نشده و خونی نریخته به اندازه یک حجامت یا بیشتر خون به او میدهند و میگویند این سهم تو از خون فلان کس است. عرض میکند اون شخصی که در قیامته پروردگار تو خود میدانی وقتی جان من را گرفتی خون کسی را نریختم یا نریخته بودم. خداوند میفرماید آری تو از فلانی روایتی چنین و چنان شنیدی و به ضرر او بازگو کردی. خب
بله.
پس آن خبر زبان به زبان به فلان جبار یا ستمکار رسید و بدان روایت او را کشت و این بهره تو از خون اوست. گاهی بله. یک لایک ما را شریک در خون یک مظلوم.
متشکرم. ممنون آقا. خب من فرصت نشد پیام دوستان رو همراه بهش بپردازم. آیه موسی کاظمی یا موسی کاظمی، آیه حسین تقوی و آیه میثم خداپرست پیام هایی که فرستادید ما دیدیم ولی متاسفانه فرصت نشد. فقط پیام دوست عزیزی که گفتن با دیدن کلیپ اون سیل زده لرستانی که در مورد طلاب صحبت میگه و اتفاق اخیر و مقایسه زندگی تروریست و شهید به این رسیدیم که واقعا در مورد طلاب اشتباه میکردیم تا به حال. انشالله خدا همه ما رو هدایت کنه. بینندگان عزیز، انشالله در برنامه کجراه باز هم به مطالب روز و شبهات روز خواهیم پرداخت. اگر نظری در مورد برنامه دارید و موضوع روزی به نظرتون میرسه از طریق فضای مجازی و یا شماره پیامک برنامه با ما در ارتباط باشید، حتما به مطالب شما رسیدگی میشه و در طرح و برنامه شبکه مطرح میشه. خب تا هفته دیگه و عذرخواهی میکنم دوستان اتاق فرمان، کلیپ رو میخواد نشون بدید ظاهرا، درسته؟ خب کلیپ پخش میشه؟ بله دوستان، مشاهدگر کلیپ انتهای برنامه باشید. تا هفته بعد شما رو خدای بزرگ میسپارم.
روی دیوار مقوایی ساده که خبر از شهادت یک روحانی مظلوم و ساده بود. داماد حاج آقا جلوی در بود.
آشنایی ما از بچگی، آشنایی خانوادگی قبلا داریم، یعنی شوهر خاله بنده هستن، حاج آقای شهید. بعدش هم از بچگی ما به جز خوبی از ایشون چیزی ندیده بودیم.
تقریبا نزدیک 17-16 ساله ما برایشون فامیل شد. آدم متخصص، آدم با شخصیت، آدم بی تکبر، آدم هر چی ازشون تعریف کنیم باز کم میگفتیم خدا. یعنی من بارها از دیروز به بارها گفتم شهادت حق ایشون بود.
چه مدت مستجر بود ایشون؟
خیلی تقریبا 3-4 سال اینجا را گرفتم. حتی مستجر بود بردم، تقریبا مستجر بود. تقریبا 7-8 سالی چیز بود، خیابان شهدا بود. بعدش هم آمد شهرک بود، بعدش هم آمد اینجا. اشوالله همه زندگی ساده بود، مثل یه نون پنیری هم میارید و خدا هیچ مشکلی نداشت. میگفت هرچی خودت هم بود میامد خونه ما. داماد من بود، اکثر وقتا میامد خونه ما، وقتی میگفت اصلا حق نداری چیز درست کنی، هرچی خودت هم مخواهی میکنی. منم یکی اولاد شما هستم.
6-7 سال اینجا همسایه هستید، بدی ندیده بودیم ازش. هرچی میخواستیم آبی، چون اینجا ما بچه اینجا نبودیم، آمده بودیم اینجا، آبی چایی همیشه برامون می آوردن، برای صبحانه ناهار که اینجا کار میکرده می آوردن، داشتیم خانه میسخت بود. مرد با ایمان خودش که خیلی خوب بود، خانوادش هم از همشون بود.
ایشون به هیچ احد الناس بدی نکرده، یعنی جوری بود که من وصیت نامه‌شو باز کردم گفته بود 1000 تومان به یک از این همسایه‌ها بدهکارم، به فلانی بدهکارم ببرید بدید. یعنی در این حد مثلا ایشون هوای همسایه‌شون رو داشتن، هوای دوروبریش، هوای فامیل، هوای دوروبریشون رو داشتن و خیلی خیلی تاکید می‌کردن که هیچ گونه همسایه‌ها از دست ایشون آزرده نشن.
حین ضبط برنامه یه پسر 10-12 ساله کنار ما بود که محمد مهدی صداش می‌کردن. محمد مهدی با کسی حرف نمیزد، اما دوست داشتم باهاش هم کلام شم.
دیروز من مدرسه بودم، آمدم خانه، اینجا جمعیت زیاده. بعد همسایه گفتن بابا دوستش تصادف کرده، آمدن خانه تان دارم. بعدش من کیفم رو دادم زندان برد خانه، آمدم اینجا با بچه ها بازی کردم. بعد که رفتم خانه متوجه.
کی آخرین بار بابا تو دیدی؟
دیروز صبح بود، ساعت 10.
کجا دیدی؟ صبح ساعت 10؟ میگه نرفته بودی من دست تو؟
نه، من بعد از ظهری بودیم.
بعد از ظهری بودیم، یعنی بابا تا ساعت 10 صبح خونه بود. داره بابا چطوری میرفت حوزه برامون میگی؟ هر روز چطوری میرفت؟
هر روز بلند میشد از خواب، میامد پایین طبقه پایین، صبحانش رو میخورد، بعد میرفت مسواکش رو میزد، لباسش رو میپوشید، خانه خارج میشد.
دقیقا میدونی چه اتفاقی افتاده؟
بابا تو آرزوش رسیدی؟